بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و صلی الله علی نبیه و خاتم رسوله ابی القاسم محمد. صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و اهل بیته الائمة الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه و جعلنا و ایاکم من انصاره و اعوانه. قبل از این که وارد بحث بشیم یک تذکر مهمی لازم هست و اون این که جدیدن یک سیدی هایی در آمده به نام این که ظهور امام زمان بسیار بسیار نزدیک شده و بعد در این سیدی ها آمدن تکهن زدن به افرادی که خواستن اون روایاتی که در پیشگویی های ظهور آمده مصداق معین کنن، بگن مصداقش فلان و فلان و فلان، حالا اسم نمیارید. خب این اذلال مردمه، اینجور سیدی ها گمراه کردن مردمه. سیدی را در سطح وسیع پخش کردن به نام این که امام زمان ظهورش نزدیکه و مقدم چینی نام بردن از اشخاصی که چه بسا خودشون راضی نباشن که اسمشون برده باشی، ولی آمدن این اشخاص رو معین کردن برای مردم. خب آمد و نشد این کار، همونطور که برای بعضی ها تعیین کردن، برای آقای بهجت تعیین کرده بودن آقا به رحمت خدا را. خب اگر اینجور افرادی که میان میگن که اینها به ملاقات حضرت میرسن، اینها کسانی هستن که درک میکنن ظهور حضرت را و اینها به امر حضرت کار میکنن، اگر آمد و بعدن این قضیه به عکس شد و نشد، خب آبروی اینها رو چجوری میخوین شما حفظ کنید؟ این افراد رو معرفی کردن در جامعه به این شکل، بعد ما جواب جوانها رو چی دیدیم؟ اون جوانهایی که از نظر ایمانی ضعیف هستن، اون وقت بیان بگن که شمایی که این حرفا رو زدید راجع به امام زمان، پس چرا تحقق پیدا نکرد؟ لذا شما باید جلوگیری کنید. تو جمع ما نه خواهران و نه برادران، من تا اونجا که میدونم تو این خط نرفتن، چون من خودم هم نیستم، میدونید من هیچ وقت حرفی بزنم. چرا؟ گاهی اوقات به طور کلی ما یه چیزایی گفتیم، این کلیات هم از دیر زمان بوده. خب ما هم از کنم همون که تو دعای عهد میخونیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما بله امید اون به خدا زیاده، امید داریم، فرج رو باید نزدیک بدونیم، همونطور که در باب خدا هم گفته شده که شما وقتی میخوای از خدا یه درخواستی کنی فظن حاجتک بالباب، اینقدر حسن ظن به خدا داشته باش، اینقدر امید به اجابت دعا داشته باش که بگو الان در خونه رو میزنم. فظن حاجتک بالباب، بالباب یعنی در خونه، الان شما دعات مستجاب میشه. ولی آیا مستجاب میشه؟ گفتن اینجوری باشید، گفتن اینقدر حسن ظن به خدا داشته باشید وقتی دعا میکنید، امید داشته باشید به خدا. اما آیا هر کسی امید داشت به خدا و هر کسی حسن ظن داشت فوراً دیگه دعاش مستجاب میشه؟ فوراً حاجتش روا میشه؟ یا نه بازم دست خداست، دست اون خدای بزرگه، اون استاد کریمه که اون باید ببینه صلاح هست یا نیست. همینطور هم مسئله امام زمان، شما اصلا میتونید اثبات کنید که امام زمان ظهور خودش میدونه؟ میدونه چه وقته؟ میتونید این مسئله رو اثبات کنید؟ خب وقتی که ما نمیتونیم اثبات کنیم که خود حضرت نمیدونه چه وقته و امر ظهورش دست خداست، خب اون وقت ما چجوری برای بیاییم تعیین وظیفه کنیم؟ بیاییم بگیم بله این زمان همون زمانه؟ چجوری میتونیم ما تعیین وظیفه کنیم؟ همونطوری که بعضی ها مثلا برای مقام رهبری تعیین وظیفه میکنن، برای بعضی مراجع تعیین وظیفه میکنن، برای بزرگانی تعیین وظیفه میکنن، میگن اینا باید اینجوری بکنن، اینجوری باشن، اینجوری باشن. شما از کجا میدونید؟ شما چجوری میتونید برای مجتهد جامع شرایط تعیین وظیفه کنید؟ این کار بدیست، کار درستی نیست، خیلی زشته. بنابراین ما با این که فرج رو نزدیک میدونیم، ظهور رو نزدیک میدونیم، از خدا هم دعا میکنیم و حتی این تحولات منطقه رو هم طبق اخبار متواتری که در اخبار ظهور آمده، چون این یه پدیده ایست که پیشبینی نشده بود، یک دفعه پیش آمد. خب این یه دستی تو کار دیگه، بالاخره باید دو سلسله از این عالم برن. بعضی روایات اینطور گفته باید همه نظام ها بیان خودشون رو تجربه کنن، بعد ببینن نمیتونن، منتظر یک مصلح باشن که بیاد. اینا تو روایات آمده، ولی حالا چه وقت و چه جور ما تعیین زمان نمیتونیم بکنیم که، یا حتی تعیین افراد. آخه شما چه جوری میتونی بیای بگی که سید خراسانی فلانه، نفس زکیه فلانه، نمیدونم کی فلانه، اینایی که تو روایات آمده، لشکر فلانی فلانه، سفیانی فلانه. ما همون وقت هم که آقای بهلول میگفت، من ایشون دیده بودم، با ایشون صحبت کردیم اینا، همون وقت که ایشون میگفت که بله یکی تو ارتش سوریه هست که همون عثمان ابن عنبسه هست، ما به ایشون ایراد داشتیم که آقا آخه شما از کجا این رو به ذرس قاطع میگی؟ از کجا این رو به ذرس قاطع میگی؟ حالا هر کسی هر بزرگی یه حرفی زد، مگه میشه هر بزرگی یه حرف زد دیگه این حرفش حرف معصومه؟ بگیم این 100% چون یک آقای بزرگی بوده یا آقای تزایی بوده، چون این حرف از دهنش در آمد، پس این دیگه 100% مسلمه. آقا این معصوم نیست، ممکنه یه شخص اشتباه کنه یه حرفی بزنه، نمیتونیم ما قبول کنیم این حرف رو. یا اون سیدی که از آقای ناصری اصفهان، من نمیدونم اونا چی گفته ایشون آقای ناصری، ولی خب این هی انداختن تو موبایل ها و هی به این اون علم کردن، درجه کردی. گاهی اوقات یه صحبت هایی، خب یکی تو عشق تو وجده ها، یه چیزی میگه، شطیاتی میگه، اون شطیات چه برداریم موبایل کنیم؟ این درسته؟ خب از شدت عشق گاهی میشه یه حرفایی بزنیم. اینا رو که نمیشه ما اینا رو ملاک قرار بدیم، ملاک قرار بدیم. بنابراین حالا گفتن که یه سیدی دوم من تو راه هم میخواد بیاد، مراقبت کنید، اینها رو جلوش بگیرید، اگر تو خانواده ها شما میاد اینها، اینها رو جلوش بگیرید، اصلا اینها رو بشکنید، از بین ببرید. اینها هیچ اعتبار سندی، اعتبار تاریخی، اعتبار شرعی، فقهی، عرفانی هم نداره، اعتبار عرفانی هم نداره، هیچی نداره. صلوات بر محمد و آل محمد. المطلب الثامن والثلاثون أخبار المكاشفات إن للمكاشفات أخبارا وآفات لا بد للسالك أن يحيط بها علما لكي يتخلص من مطالبة نفسه لها وقد أشرنا هنا لبعضها. الأول يصعب تمييز السقيم والصحيح. الثاني تحجب السالك عن سيره الحقيقي وتشغله عن توحيده وتوكله. وأدل دليل على ذلك أن بعض الأساتيد كان يمنع تلاميذه عن الانشغال بمثل هذه الأمور، بل كان يتصرف ويسلب منهم حال المكاشفات. الثالث لا تنطبق مع الواقعيات، وقد تكون مخالفة لموازين الشرع المقدس في بعض الموارد. الرابع هي من نوع التدخل والتصرف في نظام عالم الخلقة وفي ظاهر عالم الطبيعة. الخامس قد تصير سببا لكبرياء النفس بحيث يدعي ما ليس له، كما اتفق لمحمد علي الباب الذي كان من طلبة حوزة النجف، ومنه نشأ الدين البهائي المفتعل. السادس إنها ليست من عالم الحقيقة، بل هي من عالم المثال، ولهذا لا تصدر من الكمالين. وإني لم أرى من أستاذي مثل هذه المكاشفات التي يفتخر بها البعض. السابع كل من يكون مشغولا بالحب والعشق الإلهي والعرفان الحقيقي لا يعتني بمثل هذه الأمور، وإذا رأى شيئا يذكره لأستاذه ويتخوف منه حذرا من السقوط في مهالك النفس. الثامن مثل هذه الأمور تحصل من غير أولياء الله، فلا فضل ولا ميزة. التاسع تبعده عن عالم القرب والمعرفة، وتولد في نفسه العجب والغرور، فينشغل بالجزئيات عن الكليات والمقصد الأسمى. الحادي عشر إنها تجليات وظهور للنفس لا بد من معالجتها بواسطة الأستاذ. وأخيرا التفكر التوحيدي والتعمق في تنوير الباطن لا يدع للسالك مجالا أن يفكر في المكاشفات، فلا بد للسالك أن يملأ وقته بحيث لا يتفرغ لأمور غيرها. تا اینجا اصل متن مطلب 38 بود که آماری رو از خطرهای مکاشفاتی که بعضیا خیلی به اون مینازن و اونها هم که ندارن دنبال چنین مکاشفاتی هستن. ما اینجا گفتیم که برای مکاشفه ها خطرهای فراوانی هست، آفتهای فراوانی هست، و شخص سالک باید توجه کند که این آفتها چگونه است، باید آگاه شود تا اینکه یه وقتی عرض کنم مبتلای به چنین آفتها نشه و بتواند خودش رو از گیر این آفتها بیرون بیاره. و اینجا گفتیم که بعضی از این خطرها رو که حدود 12 مورد هست ما شمردیم، اما بیش از این است. حالا اونهایی که ما در این کتاب المطالب السلوکیه آوردیم برای اینکه دوستان متوجه شوند، چون ما تو دوستانمون اهل مکاشفه داریم، یکی دو نفرم نیست، چند نفر داریم ما که تو این عوالم سیر میکنن، و خب این هم یه مسئله طبیعیه برای اینکه وقتی انسان وارد این گود سیر و سلوک شد و مخالفت کرد با مقتضیات نفس امارش، قهرن در این مخالفت ها و ریاضت ها و تعبد ها و توجه ها و توسل ها یک انواری رو میبینه، یک صداهایی رو میشنوه، یک قضایایی واقعه هایی اتفاق میفته، رخ میده. و اینجاست که میگن دستگیری استاد در این گونه مزال قدم است که استاد باید بالا سر این سالک باشه که یه وقتی مغرور به این مکاشفات نشه. حتی اگر این کشف‌ها، کشف‌های یقینی، کشف‌های نورانی، کشف‌های صحیح هم باشه، اگر بنا باشه این کرامت‌های الهی او رو مشغول کنه به طوری که همش دوست داشته باشه از این جنس مکاشفه‌ها و داستان‌ها و خواب‌ها و کرامت‌ها ببینه، این شخص گرفتار همین مسائل میشه دیگه، نمیره بالاتر از اینها. خب برای اینکه گرفتار به این مسائل نشه، اینجا استاد هست که او رو راهنمایی میکنه. اما خیلی ها بودن استاد نداشتن، خدا میدونه که اینها سرشون بند شده به همین مکاشفه و کرامت ها. خب اینها هم که غرور آور بوده و قسمتی از اینها شیطانی و نفسانی بوده، کسی هم نبوده که عرض کنم که این رو درست ارشاد کنه، این مبتلا شده به یک ادعاهایی در نفسش در اثر این کرامت ها و این مکاشف ها، خودش رو بزرگ دیده که بله ما دیگه کارمون تموم شده، ما دیگه به حد اعلای از سیر سلوک رسیدیم. بله اجازه میده به خودش که مراجع کنه بهش، اجازه میده به خودش که شاگردانی و عرض کنم گروهی بیان اونجا و استفاده کنن ازش. همه اینها رو هم از اون الهاماتی که خودش برای خودش درست کرده میگیره، اون وقت میشینه و مراجع میکنن بهش، دستور میده، ذکر میده، برنامه ها. حالا کور عصاکش کور دیگر شده، خودش هنوز از این مسائل نجات نیافته، خودش که نیاز داره به یه نفر بالا سر، میخواد یه افرادی رو هم میخواد هدایت کنه، ارشاد کنه. خب همین ها موجب ادعاهای کذب و ادعاهای شیطانی و نفسانی اون میشه که این ادعا هم هی روز به روز زیاد میشه. گاهی اوقات میگه برای از امام زمان به من مأموریت هایی داده میشه، گاهی اوقات میاد میگه از غیب ملائکه موکل منه، ملائکه رو میبینم، ملائکه با من حرف میزنن، یا جنی های شیعه با من هستن، یا نمیدونم چی و چی و چی. خب اینها اون تخیلات خودشه، تخیل خیلی کار میکنه بر انسان، اگر قوه خیال راهش باز بشه این خیلی از چیزهای کوچیک بزرگ کوه درست میکنه برای خودش. بله حتی یک چیزهایی رو برای خودش تصوراتی درست میکنه. من نمیدونم این قضیه رو گفتم براتون یا نه، یکی که خیلی غور کرده بود توی این که باید امام زمان رو ببینه، باید آقا رو ببینه، همش تو دعا و ترسلات و جمکران و اینجا و اونجا، این رو عرض کنم پسر آقای حداد که در مشهد برای ما نقل کرد، خودش نقل کرد. یه دفعه هم براتون گفتم، میگه که ما تو صحن امام رضا بودیم، یه زن و مردی که خیلی دنبال امام زمان میگشتن، ما هم که خب یه اصلا دشتاشه سفید مثل عربی پوشیده بودیم، مثل عربا، یه عبام رو دوشمون و یه شاو سبزی هم دور سرمون. خب رفته بودیم زیارت حرم امام رضا و بعد از اینجا رفتیم سر خاک علامه تهرانی فاتحه خوندیم، گفتیم میریم خونمون، صبح زودم بود. میگفت آقای کمیلی اینا دست از ما بر نداشتن، گفتن تو امام زمان، ما همون که میگشتیم پیدا کردیم. میگفت اینقدر آمدن هر چی گفتم هر چه، میگفت تا دیگه در خونه رسیدن دیگه در خونه روشون بستم رفتم تو خونه. خب چه کار کنیم ما با این جرفت رو با این جرفت خصوصا اگر اینا یه چیزی هم به گوشون بشنون، خصوصا اگر اینجور افراد یه چیزی هم با چشمون ببینن، یه نداعاتی از غیب بیاد. من نمیدونم این قضیه رو گفتم اسم نمیبرم، یکی از منصوبین ما که خیلی هم من نصیحتش کردم دست بر نداشت، این آقا عرض کنم اسیر زندانی صدام بود در عراق، از مبارزین بود، صدام او رو انداخت به زندان. تو زندان یه حالی پیدا کرد، یه خوردم این حالا از همین عبادت زیاد و استاد نداشتن، استاد نداشتن و عبادت زیاد، عبادت های نماز شب و بیداری و چی و چی، خب یه چیزای دیگه به ذهنش میاد، یه چیزای میگه، یه چیزای میشنوه. مگه هر چیزی که انسان شنید دیگه این از طرف خدا؟ شما از کجا میدونی؟ از من چرا داوری میکنی؟ چرا اینجور میگی که آمدن تو گوشم گفتن اینجور اینجور باید بکن؟ خیلی خوب اولش میاد میگه که آقا برو فلان کار خیر رو بکن، فلان چیز رو بکن، باید چیکار کنی، باید چیکار نکنی، همه رو اینجوری میگه تا وقتی غالب بشه بر شما. اون وقت بعدی که غالب شد حرفاشو میزنه با شما، اون وقت غیر شرعی ها رو میاره، از اول که شرعی نمیگه، از اول رو شرع با شما حرف میزنه. بعد که مدتی شما تو قبضه خودش آورد، اون وقت میاد رو شما تسلط پیدا میکنه، بعد دیگه شما اسیرش میشی، باید هرچی میگه بکنی دیگه، نکنی چی؟ گرفتاری. ولی ما یک کاری میکنیم با شاگردامون، با دوستانمون که نذاریم اینا گرفتار بشن. استاد کارش اینه، نمیذاره این بره توی راه کج و این طرف و اون طرف، نمیذاره بره، حفظش میکنه، نگرش میداره. این کار استاد دیگه. با این برادرمون آقای کوثری رفته بودیم بیمارستان طالقانی همین دو سه روز پیش برای عیادت اخویزادمون، عمل جراحی کردن کیسه صفراش. خب اونجا آمدیم بیم بیرون با یه آقای برخورد، با خدای لا شریک علیه ایشون مرتب عشق میریخ، میگفت زنم از من جدا کردن. خب خانم چی بوده؟ میگفت اینقدر اهل عبادت، اهل نماز، اهل قرآن ما میکرد، از رو آیه قرآن موکل داشت، آیه به آیه حرف میزد، هر که میامد پیشش حرفاش 100% درست در میامد، پیشگویی میکرد با چیکار کنی، با چیکار نکنی. من عرض کردم که آیون این اول که میاد با راه صحیح میاد، نمیاد که بگه که مثلا چیزی، میگه اینا رو کرد و کرد و آیه ما هم دیدیم که حرفاش درست در میاد و همه چیزاش درسته و از رو قرآن میگه و اینا. خودش هم کلاسش بالا بود، کلاس علمیش هم بالا بود، نمیدونم گفت لیسانس داره، فوق لیسانس داره، میگفت که خیلی وارد بود تو علوم قرآنی، وارد بود تو چیز، وارد بود اینا دیگه. چه یه روز آمد گفت که به من میگن که تو باید عقد دائم تعوض کنی و تبدیل کنی عقد دائم رو به عقد موقت، تا 5 سال باید تو عقد موقت این آقا بشه. حالا این زوج دائمه برای او، عقد دائم خونده، زن بچه داره ازش. گفت میگن که باید از عقد دائم منصرف بشی بیای تو عقد موقت، 5 سال هم باش باشی، بعد بهت میگیم چیکار کنی. میگه 5 سال هم گذشت پیش من بود، سر 5 سال که شد دیگه بهش گفتن این حرومه بر تو، این شوهره دیگه بر تو حرام، مباید جدا بشی ازش. میگه حالا رفته پیش پدر مادرش، بچه ها رو منداخته گردن ما، گریه میکرد آقا، مثل بارون گریه میکرد. خب این درسته شما رو به خدا؟ درسته؟ اصلا رفتن اون افراد پیش این خانم درست بوده؟ اصلا این حرفا که خانم گفته درست بوده؟ اگر این خانم یه استاد داشت آیا اینجور میشد؟ اینجا شما باید ارزش استاد بفهمید. عیناً مثل یه مریضی که مریضه و نمیره دکتر، میگنم بیا برو دکتر معالجه کن خوب بشی، نمیره. یا یه مریضی که پرهیز نکرده، در اثر پرهیز نکردن مریض شده، کسی نداشته، مشاوری نداشته، کسی باید صحبت کنه، هم تو از پیش خودش برای کرده. حالا در این درس عرض کنم 38 در این درس ما خطرهای مکاشفه رو یکی یکی بیان کردیم. گفتیم اولش اینی که این شخصی که گرفتار این همه مکاشفه و کرامتهایی به گفته خودش میشه، این از کجا معلوم که بتونه، اگر استاد نداشته باشه چطور میتونه سقیم و صحیح تشخیص بده؟ چجوری میتونه شیطانی را از غیر شیطانی، نفسانی را از رحمانی، اینا چجوری میتونه تمیز بده؟ این یک. دوم این که مگر نه اینه که سالک باید به طرف توحید الهی سوق پیدا کنه. خب وقتی این مشغول یه همچه مسائلی بشه دیگه از اون هدف نهایی عقب میمونه، اون هدف که باید توحید جهانی و عرض کنم که عرفان حقیقی براش پیش بیاد نمیاد، دیگه محجوب میشه. و لذا گفتیم که بعضی اساتید مرتب توصیه میکرد و میگفت یه وقت دنبال اینجور مسائل نرید، و حتی اگر تو شاگرداش یکی رو میدید که مبتلا به چنین مسائلی شده تصرف میکرد و ما رو ازش میگیره. من منظورم اینجا اسم نبردم، بعض الاساتید استاد خود ما مرحوم آیت الحق و سلاشم موسوی حداد رضوان الله تعالی علیه، ایشون کارش این بود، همون کاری که من دارم با شما شاگردان میکنم که همیشه من دارم تأکید دارم در این مسئله. خودتون شنیدید بارها و بارها شنیدید. آفت دیگر این که گفته های این هایی که میرن تو این مکاشفات و میخوان به این مکاشفات استناد کنن، اگر مخالف باشه با موازین شرعی چجوری میشه که به اون اعتماد کرد؟ همون آقایی که گفتم از منصوبینه، ایشون یه روز آمد به من گفت که اون کسی که میاد مرتب به من میگه، یه روز به من گفته که علامه فضل الله لبنان کافره. خب یه مجتهدی رو تکفیرش کنه این درسته؟ میگم آقا خود همین که بهت گفته کافره، خود همه این دیگه داد میزنه که این منادی که با شما سر کار داره این از شیاطینه، از جنه، از راه غیر صحیحه، تو چرا آخر بهش اعتماد میکنی؟ بعد میاد چه کار میکنه؟ تعلیل میکنه، میگه خب حالا که این گفته کافره منظورش کفران نعمته نه اون کفران اعتقادی. آخه اینا مشکلشون هم همینه که اینا برای خودشون توجیه میکنن چیزایی که میبینن و میشنون و اینا، میرانشون با ضوابط شرعی، با ضوابط قرآنی میخوان تطبیق بدن. حالا خودش چند کلاس رفته، چقدر عالمه، چقدر از مسائل شرعی سرش میشه. آفت دیگر این که اینجور مکاشفه ها اگر در مسائلی باشه که مربوط به عالم خلقت باشه، به نظام عالم طبیعت و خلقت، و این بخواد یه چیزی رو بر خلاف نظام خلقت بگه، توجه فرمودید، این مشکل داره دیگه. خب میگه من چشم برزخی دارم، میگه من فلان شخص رو به شکل سگ میبینم. خب شما میتونی با این چشم برزخی که من میگی من فلانی رو به سگ میبینم، میتونی حکم سگ رو روش جاری کنی؟ میتونی بگی این آدم بدیه؟ مگر هرچی رفت تو این مسائل دیگه هرچی دید دیگه این حق یقینه براش؟ حالا یه وقت مثل مثلا امروز حسن قلی حمدانی باشه که استاد کل در طریقت بوده، شاگردای مجتهد زانو می زدن پای درسش، اون بیاد چشم بردخی پیدا کنه، اون مثلا یه عده رو به شکل حیوانات ببینه، که اون هم میگفتن وقتی میرفته حرم میامده بیرون عباش رو سرش میاندازه و سرش پایین بوده. مگر نه اینه که خدا ستار العیوبه، ما بیم عیبای مردم رو کشف کنیم، همه چیزها رو بگیم، میان مثلا چهرخونه میکنن، نمیدونم چی میکنن، میگن آه بله تو اینجوری اونجوری، باید مثلا زنت اینجوره، با فلانی اینجور، کشفت اینجور، کارت اینجور، همه رو آقا به هم میریزن، به هم میریزن. خب این آخر تو چه قاعده شریست؟ تو چه قاعده است؟ قد تصیر سببا لکبریاء الناس، گاهی اوقات همین مکاشفه ها نفس رو بزرگ میکنه، بعد مدعی یک مطالبی میشه، همون که در مقدمه بحث من براتون توضیح دادم. حالا اگر مصداق بخواهید میتونیم مثال بزنیم با آقای محمد علی باب، با آقای شیخ حسین بها، با آقای سید کاظم رشدی، به اینهایی که رفتن یک دین بهاییت بر خودشون درست کردن و مسلمانهای شیعه رو بهایی کردن. مگر تاریخ بهاییت چقدر میگذره از تاریخ بهاییت؟ شما برید تاریخ محمد علی بابه بخونید ببینید چقدر بوده که اعدامش کردن، درست؟ این آقا تراره نجف بوده دیگه، ولی آب و هوای نجف اونه که رفتن میدونن خشکه. ما تو این سفر که رفتیم طوفان خاکی بود، یک پیرزن فوت کرد در اثر همین طوفان خاکی. خب با این البته آب و هوا شماره خیلی بهتره، شمال عراق خیلی بهتره. خب اونجا این آقا فرض کن توی لبنان با اون هوا و آب و هوای لبنان، با اونجا این آقا بزرگ شده اونجا، حالا میخواد بیاد یه چند سال اوجل میه درس بخونه. خدا میدونه یه طلبه لبنانی من دیدم حالش خیلی به هم خورده، تو مدرسه که من درس میخوندم سیدم بود بزرگوار، ولی خب تو لبنان بزرگ شده، حالا آمده چند سال درس بخونه، میخواد ریاضت بکشه، میخواد یه کاری که بعضی ها میکنن بکنه، مریض کرد خودش دیگه، دیوانه شد. حالا این محمد علی بابا همینجور وقتی ضعیف کنه آدم خودش لاغر کنه، قوه خیال تو لاغری بیشتر کار میکنه. تو این مسائل روانی شما برید بپرسید، از روانشناسا بپرسید، وقتی انسان مغزش روانش ضعیف شد، این قوه خیال حفا میشه، کار میکنه، چیزایی میگه با خودش، حرف میزنه، اصلا حرف میزنه، مثل یه منادی غیب باش صحبت میکنه. یکی از دانشجوها یه مدتی ما اصفهان بودیم با من راه میرم، میگه داره با من صحبت میکنه. خب من دیدم بچه لاغری بود، ضعیفی بود. انها لیست من عالم الحقیقه بل من عالم المثال. خب این همه میگن که مکاشفات تو عالم مثاله، نه تو عالم حقیقته. اصلا کسی که پا گذاشت به عالم حقایق، حقایق برش روشنه دیگه، نیازی به مکاشفه نداره عزیز من. وقتی یک دیدش دید توحیدی جهانی شد، دیدش گوشش تمامش خدای خدا شد، این دیگه چه نیازی به مکاشفه داره؟ چه نیازی به سیر ارض داره؟ چه نیازی به این کرامت ها که بعضی ها عنوان میکنن، کتاب مینویسن و اینجا و اونجا با آب تاب نقل میکنن؟ چه نیازی داره؟ این که دائم با خداست، دائم تو عشق خداست، دائم تو توحیده، چی میخواد دیگه؟ بنابراین همه قائلن به این که مکاشفات توی عالم تمثلاته و آدمایی که کامل کامل میشن اینا هی روز به روز مکاشفشون کم میشه، پا میذارن تو عالم انوار یقین، تو یقین هستن اینا، تو یقین به سر میبرن، تو اون ایمان سلمانی به سر میبرن. حالا یه وقت هم خدا یه چیزی بهشون میده، خب یه گاهی اوقات من اون آم میفهمن چیزی دادن به ما، من دادیم و حال بعد هم گرفتن از ما نمیدن، ما چیکار کنیم؟ آخه بعضی ها هی میامدن سراغ آقا که بله آقا یک نظری هم به ما کنی، یک چیز هم به ما کنی. یه وقتی حال آقا تو فنان خیلی قوی بود، خیلی شدید بود، خیلی زیاد بود، تو فنا که میرفت عجیب تصرف میکرد، ولی یه وقت هم خیلی عادی بود، درست نداشت اونها رو. حالا منظور این که نمیخوایم بگیم که ولی کامل ازش مکاشفه صادر نمیشه، چون ما گفتیم بعضی ها که دارن بعضی هم، ولی اون مکاشفهی که ولی کامل میبینیم اون کشف یقینیست که توش هیچ خللی یه موری را دردش نمیره. اینه نمیتونیم قیاس کنیم با این مکاشفه های پا افتادهی که خیلی ها میبینن. اصلا من براتون گفتم قبلا ما یه حاج عبدالزهرای گرعاوی داشتیم، از شاگردان مرحوم استاد بود، خیلی ما خاطرات داریم با ایشون. این سفرم که رفتیم نجف، رفتیم سر مقبره ایشون، مقبره ایشون در قبرستان کومل قرار گرفته. ایشون اهل مکاشفه بود، درست، ولی اینقدر مکاشفه داشت که خودش دیگه به تنگ در آمده بود، به تنگ در آمده بود از مکاشفه. میگفت من تو نمازم میخوام دعای قنوت بکنم، یه دفعه صحنه کربلا جلو چشمم میاد، لشکر امام حسین یه طرف، لشکر عمر سعد یه طرف، دارن جنگ میکنن، دارن چیز میکنن. میگم خدایا من که آمدم به خود با شما، من میخوام مناجات کنم، خدایا این که حتی تو نمازم از من دست نمیکشه. وقت شما ببین چقدر آرزو داری که یه مکاشفه داشته بشه، میگردی دنبال این که ها یه مکاشفه پیدا. این آقا داره ناله میکنه، میگه من نمیخوام اینا رو. یه چیزی نقل میکنه از من، از خود استاد نشنیدم، ولی یه چیزی از مرحوم استاد ما نقل شده و اون این که ایشون یه مدتی توی اون سلوکشون به همین مکاشفات گرفتار شدن. ایشون میره حرم آقا مصعب جعفر، ذریح آقا رو میگیره، تکون میده، میگه آقا اینا رو از من بگیر، من نمیخوام اینا رو. و شما طالب هم چیزایی هست، این درسته؟ آفت دیگر، تو همین آفت قبلی ما گفتیم که و انی لم ارم من استادی مثل هذه المکاشفات. این مکاشفهایی که بعدی بهش مینازن و افتخار میکنن، ما شاگردان استاد از استادمون مکاشفه نمیدیدیم، خیلی کم اتفاق میفتاد. و اگر چیز خوبی بود، خب باید این ولی کامل داشته باشه. کل من یکون مشغولا بالحب والعشق الهی، بله، هر کسی که تو وادی توحید و عشق خدا باشه، ها، اگر واقعا تو محبت و عشق خدا باشه، این دیگه اصلا فراغت نداره، فرصت نره که بره سراغ مکاشفه ها و اینا و اعتنام نمی کنه. یعنی اگرم پیش بیاد یه انواری رو ببینه، سر قرآنش، سر سجاده نماز، جایی تو حرم ائمه، توجه نمی کنه. حالا اون نورم مثل همین آقا روشنایی اینجاست. اصلا مرحوم استاد می فرمود که بابا اینا همه معجزه است، اینا همه معجزه است، چرا آخر اینا را ازم جدا می کنی؟ شما خودت معجزه هستی عزیز من، کی می تونه مثل شما را خلق کنه بیافره؟ کی می تونه اینجور چشم به شما بده، اینجور گوش بده؟ خودت معجزه، چرا دنبال معجزه هستی؟ چرا فکر نمی کنم آخر؟ به صرف این که یه نوری از غیب آمده، بله دیگه ما از عالم نفس آمدیم بیرون، ما دیگه بله رسیدیم به عرش اعلی. اشتباهه از من، اشتباهه. حالا حرف اینجاست که ما میگیم اشتباه ولی قبول نمی کنیم. اگر زیاد رسوخ پیدا کنه دیگه قبول نمی کنه، حرف شما رو اصلا قبول نمی کنه، هرچی هم بهش بکنه. هرچی هم بگی میگه نه این راهی که من میرم درسته. همه اینا و همه این علما و همه اینا که دارن به من میگن باطل خلاف شرع نکن این کار قبول نمی کنه. اصلا بعضیشون میان میگن ما پول که نمیدونیم، دکونم درست نکردیم، ما کار معلوم داریم را میاندازیم، ما مأموریت الهی داریم، ما کار معلوم داریم را میاندازیم، به ما گفتن کار معلوم را بیاندازیم. از این را وارد میشه عزیز من. خب این کسی که واقعا مشغول کار خدایی هست همیشه، این نمیره سراغ این مسائل، و اگر هم چیزی رو فورا میاد به استادش میگه تا این که یه وقتی سقوط نکنه در مهالک نفسانی، و استادش هم کمکش میده. و بعد گفتیم که اگر این امورات غیبی و خوارق العاده که برای شما پیش آمده، اگر اینها واقعا 100% مهر صحت بذاریم روش، خب تازه چی میشه؟ تازه مشابه همین ها رو غیر اولیاء الله هم دارن، مرتضین هندی هم دارن. خب اونا رو چی میگی شما؟ اون که میاد یه قطار رو وامستونه، ها؟ اونو چی میگی؟ اون که میخواد میذاره تو دستش زیر آفتاب وامیسه وامیسه همین تا شب و روز نمیخواد تا اون یه دونه گندم تو دستش برویه. اینا اینجوری عقیده دارن. اون وقت میگه من دیگه چی؟ من از نفس آمدن برون. تازه تو نفس قوی شده، قدرت نفس زیاد شده، نفس هم قدرت داره عزیز من. برای اینکه این کارهای باطل، ریاضتهای غیر شرعی، شیطان رو به شما نزدیک میکنه. وقتی شیطان رو نزدیک کرد، شیطان قدرت داره عزیز من، خیلی کار میتونه بکنه برای شما. تبعده عن عالم القرب والمد. آفت دیگر این که این موجب عجبش میشه، توی مسائل جزئی میره. توجه کردید؟ یعنی مثلا یکی بهش مراجعه میکنه، من چشمم چیه، من گوشم، من فلان مریض دارم، مشکل دارم، این شب و روزش دیگه گرفتار همین مسائل مردمه، تو مسائل جزئی مردمه، دیگه تو کلیات توحیدی و الهی فکر نمی کنه، مجال نمی مونه براش دیگه. و آفت دیگر این که کلن اینجور مکاشفه ها ظهورات نفسانیست که در انسان پیدا میشه، اینا تجلیات نفسانیست و اینها به وسیله استاد باید معالجه بشه. و آخرش هم گفتیم که فکر رو باید برد توی توحید و تو تنویر باطن. اگر کسی تو این مسائل توحیدی فکرش رو تو آیات آفاقی، آیات انفسی فکرش رو اعمال کرد، از خطر مکاشفه بیرون میاد و دیگه مجالی برای اون نمیمونه که بیاد تو مسائل کرامت و کشف و اینجور حرفا بخواد صرف وقت کنه. این پایان درس امروز ما بود. ما هم در این ساعت از خداوند مسئلت داریم که خدا خودش لطف کنه ما رو از حتی خیال اینجور مسائل بیرون کنه و انشاءالله راه یقین رو، راه ایمان رو، تقویت ایمان باطنی و مراتب ایمان رو ما بتونیم بیشتر کنیم در خودمون. انشاءالله خدا به همه تون توفیق کامل عنایت کنه و شما رو از خطرات شیاطین و نفس و جن و حتی خطر ملکه، من این بگم ملکم، آخر بعضی ها میرن میگن ملک موکل داریم، ملائکه هم برای انسان گاهی ایجاد خطر میکنن. نمیتونیم بگیم فرشتگان، اگر انسان گرفتار فرشته شد دیگه این راه صحیحه، ولی اون که گرفتار جن میشه اون راهش درسته. نه، اینا هیچ کدومش درست نیست. ما نباید به غیر از اون که مأموریم در عالم ظاهر به همون مسائل تشریعی، به چیز دیگه ما مأمور نیستیم که بریم سراغ یک مسائل دیگر. تسخیر ملک از محرمات، اینو من به شما بگم گناه کبیره است. تسخیر بکنی شما یه ملکی رو که بیاد در خدمت شما قرار بگیره، تسخیر کنی یه جنی رو بیاد در خدمت شما قرار بگیره، ولو بخوای با اون کار مردم را بیاندازی، هیچ کدام از علما اجازه میدن. شما اگر یه مجتهدی رو آوردی که این اجازه میده، من به شما جایزه میدم. دیگر بیش از این من حرفی ندارم. امیدواریم که انشالله این صحبت ها مؤثر واقع بشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.